رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب علوم رو یک به یک توضیح دادیم تا رسیدیم به دومین علم از علوم ممدوحه، چون علوم مذمومه رو کامل توضیح دادیم و مصادیقش هم بعضاً عرض کردیم. اما در علوم ممدوحه علم اول رو توضیح دادیم که گفتیم اصول اعتقادی و اعتقادات انسان که اعتقادات اسلامی میشه، گفتیم که اولین علم از علوم ممدوحه است. دومین علم از علوم ممدوحه علمی است به نام علم اخلاق که در جلسه گذشته فقط رسیدیم به این، در حد یک دقیقه شاید این رو تعریف کردیم. گفتیم علم اخلاق علمی است که در آن صفات و خویهای آدمی مورد بررسی قرار میگیرد و خوب یا بد بودن هر یک از اونها مشخص و معین میگردد. همچنین حد و مرز هر کدوم از صفات رو علم اخلاق مشخص میکنه که این صفتی که من میخوام دارا بشم، متصف به اون صفت بشم، علم اخلاق مشخص میکنه که چقدر باید من این صفت رو داشته باشم، که حالا همه اینها رو انشالله صحبت خواهیم کرد. گفتیم که اخلاق جمع خلق، فارسی خلق همون خوی هست که شما میگی شهرستان خوی، خوی اسم شهرستان، خوی همون جور نوشته میشه، بر وزنمون مثل خوی هست، خوی هست نوشته میشه، خوی یعنی خلق. و خلق یا خوی به صفتی گفته میشه که ملکه آدمی شده باشه. ملکه یعنی چی؟ یعنی عادت انسان شده باشه. ملکه یعنی عادت. یکی از معانی ملکه، ملکه میشه به معنی پادشاه نیست، یکی از معانی ملکه یعنی عادت، یعنی عادت انسان شده باشه. اینو دقت بکنید. اولا من یه تذکری اولش میدم، خیلی سریع رد میشم، که این بحثی که ما شروع کردیم پیرامون عقاید تفصیلی، بعضیا حوصله‌شون سر رفت، شاید وسط راه گفتن که آقا این مثل مارگیرای قدیم شده، توی محله‌ها می‌مدن یه عده‌ای یه جعبه‌ای می‌آوردن، حالا جوونا یادشون نیست. اون موقع انقدر تلویزیون و فلان و رادیو و این حرفا نبود، که خیلی کم رادیو خیلی بودش، خیلی هم کم مردم تلویزیون داشت. برای اینکه سر مردم گرم کنن اینقدر اسباب بازی نبود. الان اصلا مثلا به شما به بچه بگم فلان اسباب بازی، میگه من نمی‌خوام اصلا، چون باباش براش 100 برابر اینا رو میخره. انقدر چین اسباب بازی تولید کرده که اصلا موندن همه تو عالم خلقت که این هر روز چقدر از این اسباب بازی ها تولید بود. قدیم هیچ کدوم اینا نبود، خیلی کم تک تو که چیزی بود. اینا یک کسایی میادن جعبه میوردن توش یه مار بود، بعد اینی میادن میگادن معرکه گیرا، این معرکه گیرا میوردن این ماره رو این تو بوده، یه چیز دیگه هم توی یه جعبه دیگه بود، یه ساعت تموم حرف میزد، کلاشو هم داشت، پول جمع میکند که من میخوام این ماره رو درارم، با این حیوانه خدنگ بود که این ماره رو میخواد بخوره درارم. آخرم مردم حوصله‌شون سر میرفت، میرفتن آخرم در نمیوردی ماره رو، خیلی مردم دیگه ناراحت شدن، کله ماره رو نمیورد، میگفت که الان میخوام درارم، همش هر روز همین بساط. چقدر پیر مردان اون جنگ مار و خدنگ آخر ندیدن و مردن بیچاره ها همشون. حالا حکایت حال ما شده که ممکنه بعضی ها بگن آقای میخواد علم غیب رو صحبت بکنه، حکایت اون ماره شده میخواد از تو این جعبه در بیاره، این هر جلسه ما میایم یه چیز دیگر رو میگه. بینا ما این چیزایی که داریم میگیم دقیقا مرتبطه با این قضیه است. یعنی ما باید ریشیابی علم کنیم، علوم رو توضیح بدیم خوب، چون بعدن در علم غیب شما حالا بهش میرسید، چیزایی رو میشنوید که اصلا در طول حیات خودتون، زندگی خودتون اصلا این چیزا رو نشنیدید، یا مثلا شنیدید از کنارش عبور کردید، در متنش توجه نکردید، هیچ کم اینا رو توجه نداده به من و شما. ولی ازا اینها مهم. یکی از اون چیزایی که خیلی مهمه و الان تو جامعه شما میبینی، در گذشته هم همینطور بوده، کتاب نوشته شده پیرامون این قضیه ولی توضیح داده نشده، و من به شما پیشنهاد میکنم که همه تون نوت برداری کنید این مطالبی که عرض میکنم، چون تا حالا خیلی هاشو نشنیدید، خیلی هاشو نشنیدید. این بحث علم اخلاق، علم اخلاق یه بحث خیلی مهمیه که اصلا اولش آدم باید بدونه علم اخلاق چی هست و راجبه چه چیزی سخن میگه و چگونه پدید میاد و چه تأثیری در زندگی انسان داره، در زندگی بشریت داره، نه مسلمونا فقط، و کمیت و کیفیتش چیه. اینو ما میخوایم صحبت بکنیم که اینا این علوم ممدوح هم گفته بشه، بریم تا برسیم انشاءالله به اصل علم غیب و دیگه این مطالب هم رو بیان کرده باشیم. حالا ببینید اون مطلبی که میخوایم اینو بگیم، اینجا بگیم اینه، گفتیم که اخلاق جمع خلق به معنای خوی، گفتیم اون خوی به صفتی گفته میشه که ملکه آدمی شده باشه، یعنی عادت آدمی شده باشه. اگر عادت نشود ملکه نیست، یعنی عادت نیست. اگر عادت نشود یعنی ملکه انسان نشود، خوی آدم به شمار نمیاد. این خیلی مهمه. نمیدونم متوجه شدن خانوم ها و آقایون یا نه. اگر ملکه نشود اصلا خوی آدمی به شمار نمیاد. یه مثال میزنم براتون، این خیلی مهمه در علم اخلاق، خیلی خیلی مهمه. توجه کنی، کسی هم براتون توضیح نداده این قضیه. ببینید یه نفر ورداره، مثلا یه کسی برای کنجکاوی یه سیگاری روشن کنه، سیگار رو بکشه برای کنجکاوی، حتی تا آخر این سیگار هم بکشه، بعد سیگار بندازه دور، بگه آقا من یه چیزی بود به نام سیگار کشیدم، مثلا خوشم اومد بدم اومد، نظرش راجع به این بگه. شما وقتی همچین آدمی رو دیدی نمیتوانی، دقت بکنید، از نظر علم اخلاق نمیتوانی به این فرد بگی این فرد سیگاری است. این فرد سیگاری نیست. این یک بار چیکار کرده؟ سیگار کشید. دقت بکنید، حالا رو کنجکاوی بوده، هر چی که بوده. اینو مثال زدم براتون، خوب به من توجه بکنید، العیاذ بالله. در مورد مشروب خاری هم همینطور، ما به فردی مشروب خار میگیم و سیگاری میگیم و که این دائما داره سیگار میکشه یا دائما خدای نکرده داره مشروب خاری میکنه. به فردی زناکار میگیم که استمرار در این زمینه داره. به فردی گناهکار، دقت بکنید، به فردی گناهکار میگیم که استمرار در گناه کردن دارد. من اینو خیلی باهاش کار داریم، خیلی هم توجه دارم به شما میدم. بنابراین وقتی که کسی میاد میگه که آقا مثلا فلانی یک بار فلان کار خطا رو کرده، شما نمیتوانی بهش بگی این فلان کاره هست، مگر اینکه در اون کار به من جواب بدید چی داشته باشه؟ استمرار داشته باشه. این خیلی مهمه در علم اخلاق، این خیلی مهمه. اینا صفات منفی بود. صفات مثبت، یه نفر توی مجلسی احساساتی شده، 50 میلیون تومان به ارزاق مستمندا کمک کرده، شما نمیتونی بگی این آدم سخی و کریم و بخشنده است، چون یه بار این کار انجام داده. توجه کردی؟ یه بارها رو توی مجلسی به هر دلیل این کار رو کردی. اما یه نفر دائما کارش اینه، یعنی هر کی پیشش مثلا بره در توانش باشه او را دست خالی بر نمیگرداند، به چنین کسی چی میگن؟ میگن آدم سخی، کریم، بخشنده. ولی اگر یک بار یا دو بار یا مثلا 5 بار در طول نمیدونم مثلا چند سال این کار انجام داد، به چنین کسی سخی چی گفته نمیشه. اینو دقت بکنید. پس گفتیم که اخلاق جمع خلق شد، صفتی که ملکه راسخه آدمی شده باشه. راسخه یعنی چی؟ یعنی این که در انسان ماندگاری داشته باشد، استمرار داشته باشه در انسان. میگه ملکه یعنی اینجوری شده باشه. این میشه خلق انسان، خوی انسان. اینو برای چی بهتون گفتم که یاد بگیرید، که تا حالا کسی هم اینجور بهتون نگفته؟ برای این که اگر شما دیدید یه دفعه در این مؤسسه آمدید تو یه خانومی یهو داره داد بیداد میکنه، آقایی داره داد بیداد میکنه، چی میزنه؟ یهو شما برن بیرون بگن آقا این خانوم چی میگه؟ بگن این خانوم آدم عصبانی هست. این اشتباه است. این حتی ممکنه تهمت به این خانوم هم باشه، چون یک بار فریاد زدن دلیل بر عصبانی بودن و بد اخلاق بودن چی نمیشه. باید ببینیم درد او چی بوده. دقت بکنید، این یه بار دلیل بر اون نمیشه. کار بعد یا خوبش اون جدا بررسی میشه. اما این که ما بگیم فلانی متخلق به این اخلاق، خویش اینه، خویش اصلا تون خویی خشونت. اما اگه ببینیم دائما این داره داد میزن، دائما این بد برخورد میکنه، دائما این داره مثلا سر مردم رو کلا میذاره، شما میگه آقا این دائما بد خلقه، ملکش شده، ملکه راسخش شده، یعنی درش نهادینه شده، استمرارم پیدا کرده، اون کلاهبردارم همینطور، دائما همینطور شده، دائما سر این و اون همه رو کلاه میشه. راجب دروغگویی همینطور، راجب تهمت زدن همینطور، راجب کارهای دیگر خوب کردن همینطور. یه نفر قرآن رو برداشت داره قرآن میخونه، به شما همچی میکنن آقا این فرد چه آدمیه؟ شما همچی آدم قرآن خونیه. این اشتباهه. وقتی اینا تو ازدواج ها چقدر بر ما اجتماعی شد، تو شراکت گرفتن ها، توی کارهای دیگر، ما نباید با یک بار یا دو بار دیدن یه صفت خوب یا یک صفت بد در یک فردی راجع به اون به صورت استمراری شما به من پاسخ بدید چیکار بکنیم؟ قضاوت بکنیم. این غلطه. ما میخوام بگیم این در علم اخلاق غلطه. در علم اخلاق میگه آقا حتما باید این صفت چی شده باشه در این ملکه راسخه. ملکه راسخه یعنی چی؟ یعنی این که رسوخ کرده باشه به عنوان خوی این فرد، دیگه نهادینه شده باشه در این فرد. این فرد داره این خوی هست، چه بدش حالا چه خوبش فرق نمی کن. خب پس میگیم اخلاق یعنی خلق، جمع خلق بود، خلق او خوی، صفتی است که ملکه راسخه آدمی شده باشه. اینو توضیح دادیم. بعد میگیم حالا علم اخلاق میاد چیکار میکنه؟ اینم یادداشت داشته باشین، خیلی مهمه. علم اخلاق میاد خویهای آدمی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میده، خویهای آدمی رو. خوی هم فهمیدین چیه دیگه؟ این خلقی که استمرار در طرف پیدا کرد، میاد مورد تجزیه و تحلیل قرار میده. بعد چیکار میکنه؟ بعد این تجزیه و تحلیل روشن میسازد برای خود این فرد و برای مردم که چه خویها و خلقهایی بده، چه خویها و خلقهایی خوبه. دیگه چی رو روشن میسازه؟ خوب دقت کنید، امروز اصلا فرصت استراحت و چرت زدن اصلا نداریم. دقت بکنید که چی داریم میگیم. دیگه راه ترک خلقهای بد و دارا شدن، دارا شدن به خلق بد یا خوی رو بهش میگن متخلق. مثلا میگن طرف متخلق به اخلاق بدیه، چون اخلاق بد هم داریم، اخلاق خوب هم داریم. متخلق به اخلاق بد یعنی دارا شدن. متخلق یاد بگیرید یعنی دارا شدن. میگه آقا به علاوه اونایی که گفتیم، راه ترک خلقهای بد و متخلق شدن به خلقهای خوب را به ما نشان میدهد. این دیگه یک دومین کاریه که علم اخلاق میکنه. سومین کارش چیه؟ با روشنگری های خودش، این مهمه، انگیزه ترک خوی های بد و عادت به خوی های خوب رو در ما به وجود میاره. پس دقت بکنید، کار سومی که انجام میده علم اخلاق یک روشنگری هایی برای ما داره، با اون روشنگری های خودش انگیزه ترک خوی های بد رو و عادت به خوی های خوب رو در ما به وجود میاره. این میشه کاری که علم اخلاق میکنه، کاری که علم اخلاق برای ما انجام میده. این تا اینجای قضیه رو هر کی فهمیده صلوات بلند بفرسته. حالا میخوام بگیم در این علوم ممدوحه که ما دومیش که علم اخلاق داریم بررسی میکنیم، اهمیت علم اخلاق چقدره؟ ما چقدر براش سرمایه گذاری کنیم؟ چقدر براش خرج کنیم؟ هزینه کنیم؟ آیا میارزه ما اصلا دنبال این علم باشیم؟ اینم یه سوالیه. میگیم بله. حالا بهتون عرض میکنیم در چند بند به شما میگیم که اهمیت علم اخلاق چقدر زیاده. شماره یک، در اهمیت علم اخلاق میخواییم چند تا بند رو عرض بکنیم. بند یک، اینو اول خوب گوش کنید که برای همیشه یاد بگیریم. شما میری نانوایی، جلوی چش شما نانوا یک خمیری رو تو خمیردان در میاره، با دستش میندازه رو اون تخته نان سنگک مثلا، یا رو اون جایی که حالا برقی شده تافتو میخوان درست کنن، یا لواش درست کنن، یا بربری درست کنن، هرچی میزنه رو اونا، با این شونه هم میزنه روش، چی دستی میماله فلان رو این خمیر فلان اینا، این به شکلی که میخواد در بیاد در بیاد. آیا کنجد داشته باشه یا نداشته باشه خوب توجه کنید. آیا این مستطیل باشه یا مربع باشه یا گرد باشه دقت بکنید. و این چه نوع نانی باشه، یعنی به چه صورت باشه، نان نازک باشه، زخیم باشه مثل بربری، نان متوسط بین این دو مثل سنگک باشه، نان مرتبه دو بعد رقیق، یعنی نازک بودن، نان تافتون باشه، چه نانی باشه. همه اینا کی صورت میگیره؟ زمانی که این خمیر از توی خمیردان توسط شاطر بلند میشه رو دستش، شرق میخوره رو این تخته یا رو اون، حالا هرچی که شما برقی غیر برقی فلان، بعد عملیات روش انجام میگیره. شما اون آردی که ایشون آورده، نان سنگک، تافتون، بربری، لواش، اینها رو باهاش درست بکنه، اون آرد همون گندم، آرد گندم همون آرد است آورده، فرایندی که روی این انجام میپذیرد مشخص میکنه خروجی این تنور تافتون، بربری، لواش یا سنگک. تا اینجا همه اینا رو میدونستید، اضافه بود ما گفتیم، ولی میخواییم مقدمه برای نتیجه گیری این قضیه که در علم اخلاق چه اهمیتی داره بنده یکش رو عرض کنیم. خداوند یک چیزی به بشر داده، وقتی خلقش کرده، وقتی خلقش کرده، ببینید انقدر این عظمت داشته این بشر برای خدا که فرموده و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بعد به ملائکه گفته، به این، حالا که اولین نفر حضرت آدم علیه السلامه، به آدم سجده کنید، نه به بشر البته، اما آدم هم همین بوده دیگه، این پدر ما بوده دیگه، این خلقت میفهمد نفخت و فیه من روحی، یعنی خداوند خودش که روح نداره که روحش نمیده باشه، این بهش میگن که میخواد شرافت این خلقت رو برسونه، یعنی انقدر عظمت داشته، میگه اصلا مال خودمه این، یعنی انقدر به من نزدیکه، میخواد شرافت این خلقت رو ببرتش بالا. اشرفش بکنه، اشرف موجوداتش بکنه اگه بخواد خودش. ولذا ببینید اونجا که روح رو میدمه خیلی چیزها به این بشر میده. یکی از چیزهایی که به این بشر میده یک چیزیست به نام خود روح آدمی، چون روح حیوانی داره، روح نباتی داره. روح حیوانی یعنی همون روح نباتی یعنی همون روح زندگی. روح حیوانی خود بالاتر یعنی شعوری چیزی اینا داره، روح انسانی داره بهش میده که حالا دارای عقل باشه، وجدان باشه، دقت بکنی، دارای احساس باشه، حسای پنجگانه فلان، حواس پنجگانه فلان. و برید سراغ چیزهای دیگه داره بهش میده، اینا رو داره به این میده. تو این چیزها، تو این پکیجه داره به این بشر میده با اون تزریق روحی، اون پکی که براش در نظر گرفته بهش میده. یکی از این چیزا تو این پک یک نیرویست، ما بهش میگیم استعداد. استعداد از باب استفعال، کلمه عربی، معنی فارسیش یعنی توانایی. این چیز میده به نام استعداد، اینو به بشر میده. این استعداد مثل چیه؟ این استعداد هم از زیر مجموعه همین روح کلیه که این دریافت کرده، اصلا چیز جسمی نیست، فقط روحانی است که همه ابنای بشر دریافت میکنه. این استعداد رو دریافت کرده در قالب همین روحی که بهش داده شده، دقت بکنید. خب این روح یکی از زیر مجموعش یه پکی داره، یکی از چیزای پکش همین استعداده. عقلم داره. چند تا مطلب اینجا ما هم حل کنیم که به این سوال هم جواب بدیم که بعضی وقتا از ما سوال میکنن آیا عقلی که خداوند به بشر داده است قابلیت تکامل و تربیت شدن و رشد پیدا کردن را دارد؟ پاسخ میدیم بله دارد. اگه انسان باهاش کار کنه این عقل قابلیت رشد پیدا کردن، تربیت شدن و به تکامل رسیدن رو داره. عقلم تو همین کنار روح هستش. ببینید نیروهایی که خداوند داده، خود روح یه پک داره، عقلم خودش به طور مجزای از روحه، دقت بکنید. اینا رو داده به بشر. خب بشر مثلا فرض کنید استعدادم بهش داده تو این پک، این استعداد مثل چی میمونه؟ این استعداد مانند اون خمیر نانوایی میمونه. یه دقیقه دیگه به من گوش کنید ببینید یه نتیجه خیلی زیبا میخوایم بگیریم. این استعداد خمیر نونوایی است. شما باهاش نون لواش بساز، میتوانی بله. سنگک بساز، میتوانی بله. تافتون بساز، میتوانی بله. بربری بساز، میتوانی بله. هر جوری میخوای درش بیاد، به هر شکلی میخوای درش بیاد، میتوانی بله. این توانایی خدا بهت داده بله. شما اصلا این استعداد رو وردار که خدا بهت داده، یعنی همون خمیره رو از تو چی درا، به جای اینکه بنزیر اون تخته اینجوری ناخونا رو بهش بزنی و عرض به خدمتتون که بخوای بذاریش تو تنور، اصلا خمیره رو وردار پرتش کن از پنجره بیرون، بخوره به یه درختی متلاشی بشه بریزه. این استعداده رو بعضی از ابنای بشر هستن، همون اولش وسطش آخرا بلندش میکنن شرق میزننش به سینه دیوار، عبیم میبرنش کلی. میتونم عبیم ببرمش؟ بله میتونی عبیم ببرش. میتونم بسازمش؟ میتونم تربیتش کنم؟ بله. همه اینو دستت. این در علم اخلاق، علم اخلاق اینو به ما میگه. بنابراین همه ما ببینید آقایون وقتی به دنیا میایم یه لوح خامی هستیم، مانند اون خمیر نونوایی. دقت بکنید کل وجودمون که روح رو داریم میگیم، ما جسم اصلا سر جای خودش، کل این روح ما یه لوح ساده ایه. نه رنگ داره، همه رنگا آزاده، نه رنگ خوب نه رنگ بد، هیچ صفتی نداره، خام خامه. شما بگیر اینو مثل خمیر نونوایی روش کار کن، یکی میره اینو ور میداره، این روح خودشو میگیره روش کار میکنه، کنجد میزنه، الان شما بعضی نونوایی ها میری میگه آقا کنجد بزنم، دو طرف بزنم، یه طرف بزنم، دیگه یه گرده دیگه هم آوردن، جعفری برات بزنم، شنبلیله برات بزنم، نمیدونم چی چی آوردن اونجا گشتن، نه که یه پولی هم میگیرم من دای خدا، اینا رو برات بزنم، اونو برات بزنم. بعد بپزش. شما میتونی بگی آقا تا همین قد که پخ کافی از تنور درش بیار، من دوست دارم یه خود خام بخورم. اون یکی میگه من دوست دارم چی بخورم؟ برشته بخورم. الحمدلله همینا رو بلدین شما، خوردنی‌ها رو خدا رو شکر همه بلد، خدا رو شکر میگه برشته بخورم. اون یکی میگه نسوزه کنارشون. شما روح آدمی دقیقاً مثل همین خمیر میمونه، شما باش کار. یه نفر این روحشو وهمی داره، روش کار میکنه، کنجه دو طرف میخوای بزن بهش، یه طرف میخوای بزن بهش، بهش صفات نیکو دائما تزریق کن، بپزش، پختش کن، میشه سلمان فارسی. نپزش، رهاش کن، بلندش کن، شرق بزنش به سینه دیوار، میشه عمر سعد. هر دوتاش دست خود. علم اخلاق اینو به ما میاموزه، اهمیت علم اخلاق اینه. برمیگردیم دوباره یه بار دیگه اینجور تکرار میکنیم، این روحی که ما با این به دنیا میاییم خدا به هممون میده، یه لوح ساده، هیچی روش منعکس نیست، هیچ، خام خام. ببینید نه متکبر، نه متواضع، نه عادل، شما صفات بلکسش بگید، نه چی؟ نه ظالم، نه بخیل، نه سخیه، استعداد محضه، مثل یه شیشه عکاسی، قابل پذیرفتن هر صفت زشت و زیبایی، هر نقش زشت و زیبایی روش هست. بعد این شکل میگیره، شما تو محیط بد قرارش بده، نه یه بار دوبار. اول بحث اخلاق گوش کنید، با استمرار توی محیط بد قرارش بده که دائما فحش بشنوه، مشروب ببینه، سفره حرام ببینه، بازی قمار ببینه، بیهجابی ببینه، ماهواره ببینه. این دائما که استمرار پیدا کنه، از نظر اخلاقی روح این با این حرفا بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه. چی میشه؟ میشه یه نون سوخته تموم عیار که به درد نمیخوره. بعضی وقتا نونوایا دیدی میگه آقا این زیاد تو تنور مون سوخت، در میاره با این چنگکه میندازتش اون زیر، به دست مشتری نمیده، چون هیچ کی نمیخره اینو، که میگه آقا این سوخت جز خالص شد است. این علم اخلاق این کار به ما میآموزه اینا رو، میگه که آقا این روحی که تو داری شروع کن روش کار کردن. اگر بد کار کنی نون چی بهت میده؟ نون بدی بهت میده، سوخته بهت میده، خام بهت میده، نپخته بهت. اگر خوب کار کنی روش چیز نون خوب بهت میده. این دست خودت، هر کاری میخوای بکنی بسم الله. حالا این که آدم چگونه بعد کار کنه، کجا بره کار کنه، اون اصلا یه بحث دیگه است. داریم فل ابتدای امر رو میگیم که چیکار باید بکنه. پس این نتیجه رو اینجا اول بگیریم، این لوح خام مانند اون خمیر خام در اثر عواملی از قبیل، که بعضی هم میخوان بپرسن آقا چیه، معاشرت با نیکان یا بدان، محیط فاسد یا محیط سالم، تربیت صحیح یا ناسحیح و امثال اینها در او اثر میگذاره و رنگهای زشت و زیبا در اون نقش میبنده، رفته رفته اون صفت خوب یا بد در اون تقویت میشه تا به صورت یک عادت و ملکه راسخه و خلق و خوی در او تجلی میکنه و در میاد. میگن طرف آدم تندخوییه، این تندخویی را با یک بار و دوبار به دست چی؟ جواب منو بدی. اینا اول بحث گفت، ما اینو میخوایم بفهمونیم در این اخلاق، این تندخویی با یه بار دوبار نمیشه به دست بیاد. طرف مشروب خار شده نعوذ بالله، دنبال هرزگیه، این هرزگی با یه جلسه دو جلسه به وجود نمیاد، این استمرار پیدا کرده، استمرار پیدا کرده، عادت شده، ملکه شده، راندخار شده، یه شبه کسی راندخار نمیشه، اختلاس میکنه، یه شبه کسی اختلاس نمیکنه، ارتشا میکنه، یه شبه کسی اینجوری نمیشه که. چون اینا رو کمر اول بحث توضیح دادیم، حتما گوش کنید اول بحث. اینها ملکه شده، عادتش شده، راسخه شده، درش رزوخ پیدا کرده. حالا این نتیجه رو هم بگیریم، از همین جهته که پیغمبر چه جمله ای رو فرمودن که العلم فی الصغر کان نقش و فی الحجر. اگه شما در کوچکی به کودکش، به کودکتون، حتی در نوجوانی رو خودتون با سر سفره خوب بشینید، با آدمای خوب رفت آمد کنید، دنبال آدمای بد نرید، اون سرشت خودتون، گل ناپخته خودتون رو توی مسیر خوبی قرار میدید. بچه هرم همینطور، اگه در سنین پایین تر بچه حتی یک حرف بد یاد گرفت، میتونی تغییرش بدی. یک خلق بد آمد در وجودش، میتوانی تغییرش بدی. در نوجوانی همینطور. اما اگر این عادتش شد، ملکش شد، شد 70 سالش، این دیگه حالا نیاز به یک عنایت خداوند تبارک و تعالی داره. که اینجا پیش من و شما میان میگن آقا پدر ما همش همینجوری مثلا اومد فلان جایی داره فحش میده، اصلا با حرفش با فحش شروع میکنه، با فحش هم خاتمه میده. این کار مشکله، این دیگه کار هر کسی نیست، این دیگه اراده قوی اون پدر رو میخواد. برای ترک این مسئله یک استاد متخصص این کار با حوصله و یک عنایت خاصه خدا رو طلب میکنه که این آدم رو برش گردون، کار مشکل میشه. ولذا ما میگیم که آقا اگه تو سنین پایین تر خلق خوب یا بد به کار بره، روش کار کنه، مربی خوب باشه، استاد خوب باشه، معلم خوب باشه، خود شخص دنبالش این باشه، اگر این حتی طفل باشه، روی طفل شما تو خونتون، رو ذهن برادرتون کوچیکه، خواهرتون کوچیکه، بچهتون کوچیکه دارین کار میکنین، ارزششو داره، ارزشش را چی داره. این عوض شکل میگیره، اون خمیره شکل میگیره، شکلی که گرفت کار شما خیلی آسان میشه. حالا این فرق نمیکنه، این استاد و معلم که ما گفتیم اینجا، مربی که گفتیم، ممکنه پدر مربیه، استاد همینطور هم هست، خیلی جا همینجور، مادرها که اصلا 90 خورده درصد، بگو 100 درصد کار، یه وقتی حالا درصد اگر استثناء بگیریم، مادرها خودشون مربی هن، بزرگ مربی، بزرگ معلمه، جهان خود مادرها هستن، تربیت کنندن، استاد بچه هستن. ولی مادر باید خیلی دقت بکنه، پدر هم همینطور، خیلی باید دقت بکنه. چی رو دقت بکنه؟ بدون آقا چه وظیفه ای داره، این وظایف رو چگونه باید انجام بده. اگر سراغ علم اخلاق آمد، بنده یک ما اینه که به ما میاموزه که علم اخلاق ما رو به این مهم آشنا میکنه که آقا وظیفه این طرف چیه، این مربی چی کار باید بکنه، چه چیزایی رو باید بیاموزه، چگونه باید به اون بیاموزه، اینو علم اخلاق برای ما مشخص میکنه. یه صلوات دیگه هم بفرستید. پس در بند یک اهمیت علم اخلاق، اگر ما بخوایم بدونیم که خلق خوب را چگونه متخلق شویم، خلق بد را برطرف کنیم، خلقای خوب چیان، خلقای بد چیان، بخوایم بدونیم راه معالجه مرض روحی چیه، چی کار باید بکنیم؟ در علم اخلاق باید بریم سراغ علم اخلاق. دومین علم از علوم ممدوحه، بند یک آیین‌نامه‌اش در اهمیت علم اخلاق که داریم عرض میکنیم خدمت شما. علم اخلاق به واقع در حقیقت تکلیف آدمی رو در این مورد که ما چگونه متخلق بشیم، چی کارا باید انجام بدیم، چگونه صفات بد رو برطرف کنیم، مریض روحانی شدیم چگونه میتونیم معالجه کنیم، اینو روشن میسازه و ما رو انسان رو آدمی رو ما رو یاری میده به این کار. این بند یک. اما بند دو در اهمیت علم اخلاق داریم صحبت میکنیم. آیا انسانی که خداوند فرمود و نفخت فیه من روحی، بعد همه ملائک رو امر کرد به سجده به این آدم، یعنی حضرت آدم علیه السلام، و در همه ما هم اون روحی که اشرف هست رو دمید، دقت بکنید اشرف مخلوقات هست، در ما دمید، به ما شرافت داد، نسبتش رو به خودش داد، اضافه تشریفیه شد از نظر ادبی، دقت بکنید، آیا این انسان ممکنه که این انسان یهو خیلی پست بشه، خیلی پست بشه و حتی از حیوانات که اصلا به پای انسان نمیرسن، از نباتات که به پای انسان اصلا نمیرسن، چون اصلا اون روحو که انسان داره اونا ندارن، از همه اینها پستر بشه، حتی از همه حیوانات پستر بشه؟ این یه سواله. ممکنه اینجوری بشه؟ جواب میدیم بله. اون زمانیه که از اون استعداد چیکار روش کار نکنه، تربیتش نکنه، نپزتش، زمان براش نذاره، از این ممکنه که پسترین موجودات عالم بشود. دقت کن، این در بعد منفیش، در بعد مثبتش. آیا انسان میتواند با تربیت روح خود در علم اخلاق به بالاترین مدارج برسد که از همه، دقت بکنی، از همه موجودات، حتی ملائکه، ببینی، حتی ملائکه برتر باشد؟ پاسخ میدیم آری، امکانش هست. شما میگی دلیل، میگیم بسم الله، آیه 179 سوره مبارکه اعراف، ببینید ما میخونیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد ورعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، میفهمد؟ و همانا بسیاری از جنیان، چون نام مکلفن، و آدمیان را که آفریده ایم، جهنم رو از اونها پر خواهیم کرد، یعنی وارد جهنمشون خواهیم کرد، سرانجام به جهنم میرن. ولقد زرعنا لجهنم، یه لام اینجا داره، شما یادداشت بکنید اینجا مورد بحثش نیست، این لامو بهش میگن لام عاقبت، یعنی عاقبت کارشون به جهنم میکشه. حالا چرا؟ علت داره. چرا این عاقبت کارشون به جهنم میکشه؟ از جنیان هم همینطور، از انسیان هم همینطور. لام عاقبته، یعنی زرعنا لجهنم پر میکنیم، میرن اینا به چی؟ عاقبتشون، سرانجام کارشون به جهنم میکشه. عاقبت اینه که ما سرانجام اینا رو به جهنم میرن. چرا؟ بقیه آیه رو ببینید، میفهمد که به این علت، علت رو ببینید چی بیان کرده. یک، یعنی بگه الف، چون یک و دو رو ما نوشتیم، الف، لهم قلوب لا یفقهون بها، میفهمد بهشون روح دادیم، قلوب اینجا به این روحه، میگه به اینا ارواحی دادیم، یعنی بهش، به همشون روح دادیم، به اینا هم دمیدیم، اینها روح دارن، این روحی که ما به اینا دادیم، اینا باید برن صفات خوب روحانی رو کسب بکنن. میگه اصلا این نیروهای دراکه، یعنی درک کنندهی که ما به اینا در قالب این روح بهشون دادیم، لهم قلوبان لا یفقهون بها، اصلا کاری به این زحمتی که ما برای این آدم ها کشتیم اینا ندارن، اصلا دنبال حقایق نمیرن، یعنی بسن فایل حقایق رو بسن، میگه ویل کنی حرفا رو، ویلش کنی، اینا حرفا آخونده هست، بیا بریم الان کجا، امشب گود بای پارتی داریم، صفا کنیم تا صبح، چی میاد؟ بیا حالا اینا رو اینو بخور، اون زهرماری رو بخور، اینو نام بهش گفتیم بیاد اینجا برقصه، اون یکی گفتیم بیاد اونجا یه چیزی نام موسیقی فلان بزنه، اون یکی بل کن حرفا لهم قلوب لا یفقهون به. میگه حالا چرا این از این روحی که خدا داده و نیروهای تحت امری که خدا بهش داده، یک نیروهای دراکه، ببین نیروهای دراکه چی هست؟ وجدان، عقل، اینها رو بهش داده، حواس، اینها رو بهش داده، اینا استفاده نمیکنه، همه گوشته کنه، تعطیلش میکنه. میگه چرا؟ میگه ممکنه قسمت الف رو داریم، میگه ممکنه از روی دشمنیه، ممکنه از روی لجاجته که وا ویلا از لجبازی، پدر به بچه ها لج میکنه، بچه ها به بابا ننه لج میکنن، بابا ننه به هم لج میکنن، بنابر احتیاط واجب همشون به هم لج میکنن. لجبازی یه چیزی که بین مؤمنین خیلی زیاده، لج میکنن. الان شما خیال میکنی که این بیهجابی ها و بدهجابی ها و اینا، شما تصورت بر اینه که مثلا دارم بهت میگم، من یه چیزی میگم حالا اگه اشکال داشت بعد جلسه به من بگی، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده یه همچین روزی هم اصلا نخواهد اومد به هیچ وجه من الوجو، ما داریم فرض محال میگیریم، فرض محال که خودش محال نیستش. مثلا آمریکا بیاد این کشور رو بگیره، مثال میگه، بعد خود آمریکا به این بدهجابا و بیهجابا بگه که آقا فردا همه باید چادر سر کنیم، شما به من جواب بدید سر میکنن یا نه؟ همشون سر میکنن. ممکنه 5% 10% باشن که اصلا اینها چیز بودن اینا. چرا الان از لج نظام، از دشمنی که حالا به هر دلیلی پیدا کردن، این با بیهجابیش و اینا میخواد یه اعتراضی رو به نظام چکار کنه؟ به مسائل اقتصادی به نظام میخواد نشون بده. هم لج کرده به نظام و اینا. یه وقتی از آدم به خودش هم لج میکنه، به خودش هم لج میکنه که همچین یه وقتی مثلا خود میزنه تو سر خودش، یا میزنه مثلا تو چش خودش، یا میزنه مثلا تو گوش خودش، یا پاشو میزنه به یه جای شق، یا مثلا داد میزنه، فریاد میزنه مثلا. ببینید قرآن میفهمد که لهم قلوب لا یفقهون بها. چرا؟ فرو رفتن در لجنزار شهوات. این در حقیقت میبینه که اگه بخواد بفهمه، لا یفقهون بها یعنی چی؟ یعنی درب فهمیدن حقایق را بر روی خود چی؟ میبندد. لهم قلوب لا یفقهون بها یعنی یفقهون، یعنی یفقهون فهمیدن، میبنده. چرا میبنده؟ اینم دقت کنید که اینم نوشته داشته باشیدم، یادگاری خوبه. احساس میکنه که اگر بخواد بفهمه چه اتفاقی میفته؟ میگه اگه من بخوام بفهمم با خواسته درونیش استکاک پیدا میکنه. استکاک، میگه اگه بخواد بفهمه با خواسته درونیش استکاک پیدا میکنه، ولی ازا میاد در فهم رو ببنده. شما هم چی میکنی؟ چرا حضرت نوح گوش بدید، اینا چیزای خوبیه، اینا تکرار شدنی نیست. چرا حضرت نوح علیه السلام قرآن داره میفهمد؟ وقتی با اینا صحبت میکرد حضرت نوح باید پیش خودم چون خدای من دارم با اینا حرف میزن، اینا چرا انگوشت رو تو گوششون میکنن؟ خب بشنون که من چی دارم میگم. الان این جلسه که جلسه 52 هست، آقا 51 تو جلسه 51 برای شما روشن شد که چرا اینها انگوشتاشون رو تو گوششون دارن میکنن. خدا روشن کرده برای ما، برای حضرت نوح هم روشن کرد. چرا انگوششون؟ برای این که اینا میدونستن که اگر گوششون باز باشه بشنون این حرفای حضرت نوح، حرفای حضرت نوح حرفای ناحسابی نیست، حرفایی که منطبق با عقل و وجدان و حواس این هاست، با روح این هاست. و اگر اینا رو بشنون از نظر خودشون با اون خواسته درونیشون چی پیدا میکرد؟ استکاک پیدا میکرد. ولی زا اینا میدن فایل شنیدن رو لایفقهونه بهاش میکردن، یعنی در فهمیدن رو چکا میکردن؟ میبستیدن. روز عاشورام این اتفاق افتاد، دقت بکنید. روز عاشورام امام حسین علیه السلام با کیا طرف بود؟ یه قسمی از اینا 18,000 نامه‌ای بود که نوشته بودن برای امام حسین، از همین هم اومده بودن کربلا جلو حضرت وایساده بودن. ولذا وقتی حضرت میمد با اینها صحبت بکنه، دارد در تاریخ عاشورا که عده از اینا دستاشون گرفتن جلو گوشاشون، بعضی هاشون هم هل هله میکردن. شما هنوزم برای سوالی که میگی چرا اینا این کار میکردن، حالا میشنیدن، خب چی میگه امام حسین چی میگه؟ شنیدن. اون کلامیست که منطبق با عقله، منطبق با حواس اینه، منطبق با روح اینه، منطبق با تمام اون نیروهای درونی پاک این آدم هست. این اینجا خطر ایجاد. خطر با چی؟ با خواسته درونی. خواسته درونی اینا چی بود؟ یکیشون می‌خواست بدونم استاندار ری بشه، اون یکی استاندار فارس بشه، اون یکی ولایت مدار کجا بشه، اون یکی پولای کجا، اون یکی بره از ابن زیاد چقدر پول بگیره. اینا خواسته درونیشون. این استکاک پیدا می‌شد. اصلا میمدن چیکار می‌کردن؟ جواب به من بدید. لا یفقهون با فایل فهمیدن رو تعطیل میکردن، گوششون رو میگرفتن، همهمه ایجاد میکردن که نشنون، چون استکاکه به وجود. بله آه. این الفش. ب ولهم اعین لا یبصرون بها. قرآن میفهمد اینها برای چی از همه موجودات بدتر میشن. میفهمد چشم دارن، چشم داره، داره حقایق خلقت و نظام خلقت و نظام هستی رو داره میبینه، مهندسی عالم هستی رو داره میبینه. پریروزا من دارم میبینم یه چیزی جلوم دیدم داره راه میره، خیلی چشم آوردم پایین دقت کردم، دیدم تای سنجاق تگه چقدره، نصف تای سنجاق تگه یه موجودی داره راه میره. بعد تو فکر رفتم این قلبش کجاست، چشش کجاست، فهمش کجاست، اون شعور حیوانی کجاست، اینا این چیه، همش اینا رو داره تو نظام هستی میبینه. اما اومده ولهم اعین لا یبصرون بها، خودش رو زده به این که من نمیخوام ببینم. چی میگه؟ آقا خدایی در کار نیست، همه اینا همینجوری خودش به وجود آمد. اینو قرآن جلوتر فرموده، میگه والله ما بهش، ما خودمون بهش چشم دادیم، ولی با اینها این نمیخواهد که چیکار کنه، حقایق رو چی ببینه، ولی زن نمیبینه، میگه خدای وجود نداره. اینا همش کشکه بابا، اینا همش بی خودی، چی داری میگی؟ این همه داره میاد به شما، همچون که اگر راستی معجزه بشه اصلا دقت نمیکنه که این دونه عدسی رو که خودش رفته تو گلدون کاشته، عدل این دونه عدس، این گیاهی که زده بالا، عدل این یه دونه خوی معجزه نیست، خوی معجزه است. اما این به اینا کاری نره، میگه که من نمیبینم اصلا، چون نمیخواهد ببیند. فلهم اعیونون، بقیهشو بخونید شما، لا یبصرنم. جیم ولهم آذانون لا یسمعون بها، میفهمد گوشم بهشون دادیم، ولی با این گوش چیزایی که میشنوه اینه بوم 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 بوم، اینا رو میشنوه دائما، یعنی تمام فرکانس‌های صوتی این، اینو تو قبرم میذارم، برزخ هم میارن، قیامتش هم همیشه بوم بوم. ساعت 2 بعد از نیمه شب خدا میدونه ماشینا جلو در خونه رو میشه، پنجره‌های ماشینا وا کرده، درارم وا کرده، نمیدونم کجا، همه بوم بوم بوم. لهم آذان لا، این حالا بهش بگو بشین، میخوام موعظت کنم، اصلا میخوام از قرآن برات نگم، از پیغمبر اینا برات نگم، میخوام از تولستوی برات تو بگی، اصلا گوش نمیکنه. این بوم بوم به نمیزنه، این گوشو نمیذاره، اصلا این گوشو نمیخواهد حقایق رو گوش کنه، حرف خوب نمیخواد گوش کنه. بعد شما حسابشو بکن، الان تو بازارم که شما بعضی مغازه ها بند آدم دلش هم ایه نظر میسوزه، رفته یه ضبط صوت گنده، نم یه دستگاه سی دی، نم چی گرفته گشته اونجا داره یه خواننده میخونه، پش 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 بوم 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 میزنه، که یکی بیاد یه جواب کفش از این بخره. این چه ابلهی است به خدا، این چه ابلهی است. یعنی اونی که بهش اینا رو داده این لحظه ای فکر نمیکنه اونی که به من عقل و روح و چشم و گوش و قلب و اینا رو داد خب مشتری هم اون میده، نیازی به این بوم بوم بانی. من باید از خود اونی که اینا رو بهم داده اون بعدیش هم از خود اون بخوام. این رفته یه ضبط زورده بوم بوم که یکی به جو کفش ازش، این دیگه چقدر نادانه، واقعا این چقدر نادان. میفهمد ولهم آذانم قسمت جیم لا یسمعون بها، گوشهایی هست لکن حقایق رو نمیشنوند، یعنی گوش حق شنو ندارن، گوش حق شنو ندارن. حالا این جیم سه تاشو عرض کردیم، دقت بکنید، حالا داریم در اهمیت علم اخلاق صحبت میکنیم. قرآن راجع به این گروه چی میگه؟ الفشو بگید شما به من اگه یادتون مونده چی بود؟ لهم قلوبون ب لهم ابصارون لا مثلا اعیونون لا یبصرون بها لهم آذانون لا یسمعون. الف ب جیم میفهمد که قرآن به چی میفهمد؟ میفهمد اولائک کل انعام، الله اکبر، میفهمد اینایی که فهم دارن نمیخوان ازش استفاده کنن، روح دارن که باش بفهمن، چش دارن که باش ببینن نمیخوان ببینن، لجبازی دشمنی، گوش دارن بشنون نمیخوان بشنون. میفهمد اولائک کل انعام. یه وقت میبینین سلمونی مثلا طرف هم چی میکنه؟ انعام منو بده، شما بهش بگو من انعام ندارم، چون انعام به معنی چارپایانه، یعنی بز و بزغاله و گاو و میش و اینا هستش، اینا بگو من انعام ندارم اینجا، چون آپارتمان میشینیم توش نمیتونیم انعام نگه بده. اونی که شما به سلمونی میدی انعامه، اینا هم اشتباه میگن به شما، میگن انعام ما رو بده، اون انعامه، انعام نیست، انعام یعنی چارپایان. میفهمد اولائک کل انعام، این گروه که ما گفتیم مانند چارپایانن. بعد خیلی جالبه که ادامه آیه رو ببینیم، بل هم ازل، بلکه بدتر از چارپایان هستن. چرا؟ برای اینکه میگه ما یک بار، یک بار، خوب گوش کنید ببینید اینا دیگه تکرار شدنی نیست، قرآن میفهمد سوره نحل ما یه بار به زنبور اصل خلقش کردیم، بهش روح دمیدیم، یه روح حیوانی بهش دادیم، گفت شروع که بال زدن، بهش گفتیم عدم لونت حرکت میکنی، میری بالا شیره درختار رو روی گلها گیاها میشینی، شیره درختار رو میخوری، تبدیل عسل میکنی، کمی از اون عسل خودت مصرف میکنی، بقیه رو میذاری آدمیزادی که من خلق کردم بره ازش استفاده کنه، عبادت منو بکنه، شاید تو اینا عبادت کننده پیدا بشه، عبادت من رو بکن. یه بار به زنبوره گفتیم، این زنبوره از زمانی که خلق شده اوها الان نه ان تخذی من الجبال بیوتا، بلند میشه از صبح که این بلند میشه ریز بال میزنه، میره اینا رو اصلا رو تولید میکنه، میاره میذاره اونجا، شما هم تونتون میری کندوها رو در میاری، فلان اصلا رو هم میداری کیلو 200 300 400 500 هزار هر چه خواست میفروشی، سود میبری، منفعت میاری، خوب میشی، شفا اون لناس هست، فلان هست. هم یه بار به این زنبوره گفته، هزار بار به این آدمیزاد گفته، بازی در میاره، خدا رو دور میزنه، جنگولک بازی در میاره، مگه عمل میکنی؟ هزار بارش به آدمیزاد، یک بار به زنبوره میفهمد کل انعام بل هم ازل، میگه یه بار ما به این گاوه گفتیم، میری علفا رو میخوری، شیردار میشی، گاوه ماده، یه خودشو به این گوسالت میدی، بقیهشو بده به شرکت پاستوریزه، بیا صبح تو این شیشه کنه بده به این بندگان ما بخورن، برن معصیت ما رو بکنن ببینیم چی میشه، رو سریاشون رو وردارن، شیر گاوی که ما بهش به گاوه دستون، چون اوها الان نهر هست، اوها الال بقرم ها، الال گاوم ها، به این هم همین دستور خود. یه بار بهش گفت، یک بار، آقا دوبار به اینا نگفته، هر کی سراغ داره خدا دوبار به گاو دستور داده به زنبور بیاره به من بیاره، یک اول خلقت همه اینا هم همینا، حیوان هم آخرش هم گفته وقتی پیر شدی شیر نداشتی، این بشر میاد میگیرتت میبره تو رو سلاخید میکنه میکشتت، گوش دادم اینا میخورم فلان میشن اینا، که برن چیکار کنم؟ برن گود بای پارتی شهر. یعنی نعوذ بالله خدا اینقدر احمق بوده که این کارا رو بکنه، نقض قرض کنه، بیا اینا برن بخورن، برن گودبای پارتی بکنن، جشن طلاق بگیرن. یه بار بهشون گفت، این میگه همیشه گاوه رو میخوابونی شما رو زمین، کلش رو چی میکنی؟ خدا رحمت کنه مرحومه نام فکوری بود، مرحوم ستاری بود، انا یادم نیم اون موقع، من یادمه تو زمانش اینا زنده بودن، خدا رحمت کنه همش، چه انسان‌های واقعا اینا چی بودن. حالا این دو سه دقیقه هم بعد این تیکر هم بگیم تمامش کنیم. گفت ما رفتیم اونجا دیدیم که یه گاو آوردن هدیه کردن به جبهه، که اونجا پشت جبهش آشپزا بکشن بدیم رزمنده ها بخورن. یا خب نمیدونم مرحوم فکوری بود ستاری بود، نمیدونم شاید بچه‌ها یاشون باشه. گفتش که من گفتیم چجوری این گاوو بخوابونیم، چون خوابوندن گاو رو زمین خیلی مشکله. گفت چجوری این گاوو بخوابونیم رو زمین، ما بلد نیستیم، کار هر کسی واقعا هم نیست. گفت تو این فکر بودیم، اینا دیدیم گاوه حیوان خوابید رو زمین، دستش هم میشه دراز که کلش اینجوری گذاشت. گفت این رب بنده خدا سرش برید و فلان اینو بوش. واقعا ببینید اولئک کل انعام بل هم ازل، یه عده قرآن میفهمند اینها از چارپایان مانند چابان بلکه بدترن، یعنی از اون گاوم بدترن. گاوه اینو فهمیده که اینو میخوام بکشنش، خودش خوابیده. خدا رحمت کنه اونو، فکوری و ستاری، حالا همه شنو خدا بیامرز، این بدترن. این مال این کسایی که چی توضیح دادیم، ما گفتیم کسایی که تو اهمیت علم اخلاق، آدمی های آدمیزادی که میتونه از حیوان شما به من پاسخ بدید چی بشه؟ پستر بشه. قرآن بیان کرد اینا هستن. اما آیه 7 سوره بینه ببینید چقدر قشنگه. میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که اینا اومدن ایمان آوردن، از همه قلوبشون، چشماشون، گوشهاشون، روحشون، این خمیر رو برداشتن پختن تو نونوایی، نذاشتن بسوزه، قشنگ درش آوردن، زحمت کشیدن، دوبر کنجدش کردن، درش آوردن. گفت فرمود که این کسانی که ایمان آوردن عمل شایسته کردن. ببین قرآن چقدر بیانش نمیگه اینا تو بهشت، جای دیگه فرموده اینجا رو گوش کنی، هفته بینه اولائک هم، آری همینا که داریم به شما میگیم، خیر البریه، اینها بهترین مخلوقاتن، بهترین جنبندگان، یعنی از ملائکه هم چیان؟ بلند بگی. پس انسان میتوانه این خمیر وجودیشو جوری باهاش کار بکنه که از ملائکه هم مقامش چی بشه؟ بالاتر. اگه کسی از اون سوال کرد بگی بله اینم آیهش، آیه قرآن. پس پستی آدمیزاد به خاطر صفات بدشه، بهتری آدمیزاد به خاطر صفات خوبشه. اون علمی که به ما میآموزه و ما رو میانگیزاند که چگونه صفات بد رو از وجود خودمون ریشه‌کن کنیم و صفات خوب رو جایگزین اون کنیم. شما همه با هم بگین علم چیه؟ علم اخلاق. و کدام اهمیت و ارزش بالاتر از این هست که یک چیز بدتر رو توسط یک علمی که علم اخلاقه که بدتر از حیوان هست، این رو آدم بیاد بهتر از ملک، یعنی بهتر از فرشته بکنه تش با این علم اخلاق. این دو تا از ویژگی های علم اخلاق بود که وقتمون تموم شد عرض کردیم. انشالله چند تام داره، جلسه آینده زنده باشیم برای شما میگیم، فرصتی دیگه نداریم تا جلسه آینده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. آقا خانوم ها اگه سوال دارن اول بپرسن که نگن ما سوالی داشتیم. بله بفرمایین. بله سلام علیکم. شما فرمودید که میلادی یه فرزندی متولد میشه، روی خانواده که اونا یه سال هست متولد شد، ببینید این مطلبی که شما فهمونید با مطلبی که ما گفتیم تفاوتش اینه که یک نفری تو یک جایی به دنیا بیاد، همه درها به روش بسته باشه، فقط در یک کانال قرار داده شده باشه، یعنی یه پدر، یه مادر، یا حالا یه مربی، استاد، هر چی، که اونم فقط یک کانالیزه، به صورت کانالیزه یک سری مطالب تو ذهن این حقنه بکنه، اصطلاحا ما بهش میگیم این تلقینه بهش بکنه. این جور اگه باشه فرمایش شما درست، ولی ما میخوایم بگیم همچین چیزی نیست. الان شما یه گروهی در قم داری به نام مستبصرین. مستبصرین در قم یه گروهی هم بعد انقلاب به وجود اومده. اینا کسانی هستن که مبلغین مخالف شیعه بودن، سخت، خیلی سخت. یکیشون هم همین آقای تیجانیه، نویسنده کتاب ثم اهتدیت، سپس هدایت شدم، مال اهل تونس، هنوز هم زنده است، 90 سالشه برسن. ایشون هم مبلغین سرسخت که میکوبیدن شیعه رو، اصلا شیعه رو خارج از دین میدونستن، خونش هم حلال میدونستن. اینا برگشتن. اینا چرا برگشتن؟ به خاطر اینکه ببینید تو اون کانالی که شما داری تعریف میکنی نبودن، دسترسی به حقایق و واقعیت ها داشت، میتونستن واقعیت ها رو هم درک کنن، حقایق هم درک کنن. اگر اونی که شما میگید کسی اینگونه پیدا بشه، اصلا با عدل خداوند سازگاری نداره، ولذا خداوند برای چنین شخصی جهنم و دوزخی که قرار داده که بلافاصله ببرتش اینگونه نیست، بهش حتما فرصتی دوباره خواهد داد. این در روایات ما وارد شده، اگه چنین کسی پیدا بشه، یعنی دسترسی به داده های اطلاعاتی نداشته باشه، به هیچ وجه نشه باشه، هیچ وقت خداوند نه تو بهشتش میره نه تو جهنمش میره. تو بهشتش بخواد بره رحمانیتشه، ولی تو جهنمش نمیره، این خلاف عدالتشه. من که این دسترسی به داده های اطلاعاتی، برای چی خدا 124,000 پیغمبر رو همه جای کره خاکی فرستاده؟ به خلاف تصور غلط بعضی که همچین میکنم پیغمبر ها فقط تو بیت المقدس بودن و تو حجاز. آقا این آدم مثل این که از اول با همه پیغمبر ها بوده، که آره واشون میرفته به عنوان رئیس دفترشون بوده، میرفته فقط این ورم بوده، میرفته میمده، هواپیماش همین وری میرفته. آره خیال میکنه که خدا این خدا برای همه کره زمین پیغمبر فرستاده، همه جا پخش و پلا بودن داشتن هدایت. برای چی اینا فرستاده؟ برای اینکه همه، اینو یادداشت بکنید، ممکن خودم هم نتونم دیگه بگم، برای اینکه همه دسترسی به حقایق رو چی؟ امکان نداره کسی بهش، اگه داشته اصلا خلاف عدالت پروردگار. ولی از اون بچه که به دنیا میاد، این بچه روش پیدا میکنه، ولیکن میاد تو مدرسه قرار میگیره، یک معلم خوب خدا میفرسته بالا سرش، نصیبش میشه، بهش میگه، با عقل خودش آنالیز میکنه، معدلگیری میکنه، میفهمه خوب چیه، بچه میاد چلو. من هنوزم همینطور در گذشتم سراغ داشتم پدر و مادرهای بی نمازی که بچه هاشون نماز میخوندن، هنوزم دارم میخونم، بزرگم شدم با نمازم، پدر مادرم اصلا نماز نمیخوند، دو رکعتم نخوند هیچ. ما این آدم ها رو زیاد داریم ببینید، و تو همین جامعه‌ای که انقدر داده های اطلاعاتی داریم، همین امروز یه خانوم به من زنگ زد، همین امروز چندم آقا؟ 19 همه؟ 20 همه؟ مورخین همه میگن 20 همه امروز. امروز 20 خرداد به من زنگ زده، میگه همسر من، شوهر من، تو این روزی که داده های اطلاعاتی اینقدر زیاد به دست همه داره میرسه، میگه شوهر من خرج و مخارج زندگی رو من داره میاره، شابدالعظیم یه نفر اونجا گفته من امام زمونم، همه پولا رو میره میده به اون و دو رکعت نمازم نمیخونه. این همونیه که لهم قلوبان رایب قانبه ها آیون. این تو همین قضیه اینم پیدا میشه، اونم پیدا میشه، همش هست. شما اونو میگی اینم بگو که آقا این آدم چرا نمیاد میقات رو قرآن بگه؟ آقا من که نمیخواد اصلا از این خواب خرگوشی بیدار بشه، میگه همه درآمدش میره میده به یارو گفته بیا بده من امام زمونم، بعد بهش گفته هر چی میخوای گناه کن، اینا همه به گردن منه، خدا من میخواد منم جوابشو میدم، برو صفا کن. چه خوششون میاد اونایی که رو صندلی نشستن اونجا، گفته برو صفا کن، شابدالعظیم من آدرس میگیرم بهتون میدم که خاصی خدمت ایشون برس. اینه که این حرفا هست، چه خوبه چه بدش، ولی خداوند هیچ کس رو به این که بهش حقیقت نرسیده باشه، با واقعیت تماس نداشته باشه، پیغمبری بار سرش نباشه، کتابش نباشه، اینو تو دوزخ ببره، همچین چیزی محاله. روایت هم داریم حتی. سوال دیگر آقایون. بله و آقا خانوما بگو، زودی بگن دیگه. بله نه، این درست نیست. انسان میتونه در سنین بالا، پیغمبر هم همین رو فهم. اصلا این که انسان یکی از چیزایی که خداوند گشته توبه است، دربی رو باز کرده به نام بر روی خودش به نام توبه، و تا آخرین لحظات برای چی خداوند گذاشته؟ شما به من جواب بده. نه، برای چی گذاشته این در رو به نام توبه رو تا آخرین لحظه؟ برای چی گشته قبل از اینکه رؤیت ملک الموت بشه؟ برای اینکه، نه اینو جواب بدین، برای اینکه امکان برگشت بنده وجود چی داشته که خدا گذاشته دی. اگر امکان برگشت وجود نداشت، مگه خداوند خب نادان بود، جاهل بود بیاد هم دری به نام توبه به رو خودش واکنه بسه؟ برای چی گفتم که بنده امکان برگشتش هست؟ امکان برگشتش هست و برمیگرده بنده، برای همینه. در به اون توبه گفت، اگر گفتی که امکانت هست که برگردی، اگه میگفت 40 سال به بعد برنمیگرده، دیگه میگفت توبه فقط مال چیه؟ 39 سال دیگه، 40 هم تخفیف بهتون میدونم، 40 به بعد دیگه چی نکنم بنده رو چکا میخواست بکنه دیگه، چه خواهی که بسر چون بعد 40 سال دیگه. ولی گفته تا آخرین لحظه قبل از رؤیت ملک الموت، چون امکان بازگشتش هست. سوال دیگر آقایون. سلام علیکم رحمت الله.
شما در مورد خمیر به سازداری مثال خوبی هم بود، ولی کیفیت خود خمیر هم مؤثر در تربیت انسان. مثلا یه خمیر مایه اون فرق خوب بوده برد بوده، مثلا یه قبل تولد قبل از ازدواج مثلا مثال بزنم دیگه، این صرفا خمیرش حالا بعد باش خوب باشه درسته، ولی اون شیرگیری اون نون و بسراشون فرمودیم قبل از اینکه خمیر رو به وجود بیاد، خمیر باشه که باشه.
نه ببینید، من میخوام یه چیزی بگم آقای نصری. اینی که ما خمیر رو مثال زدیم، اینو از دست خود خدا مثال زدیم، نه به دست مصنوعات، یعنی بندگان برسه. خداوند یه همچین خمیر مایه‌ای در وجود همه گذاشته، در وجود همون کسی که شما میگی نامشروع به دنیا میاد هم گذاشته. بنابراین اینو دقت بکنید، در روایات هم ما داریم اگر کسی از طریق زنا هم خدای نکرد نعوذ بالله نستجی رو به دنیا اومد، خداوند میگه من او رو مقصر نمیدونم، باز هم اون خمیر مایه در وجودش هست که انسان درستی بشه و میشود و میشود. اگر او رو گذاشته که امام جماعت نمیتونه بشه و مرجع تقلید نمیتونه بشه، به خاطر اینکه مردم طبعشون اطاعت از این آدم چی نیست، طبعشون نمیپذیره، نه اینکه خود اون آدم خرابی باشه. او ممکن از طریق نامشروع به دنیا آمده، ولی میتونه آدم خوبی باشه و بهشتی بشه و خیلی هم بودن شدن، مشکلی نداشتن. من اصلا خیلی جالب به شما بگم، اصلا در مسیحیت و اینا که مشرکن، اصلا کدومشون صیغه اسلامی میخونن؟ حتی خیلی، مثلا این رونالدو خیر سرش رفته مثلا زن بگیره، رفته یک خانومی رو بهش آورده، باهاش رفیق، خدا بهش دارندم سه تا چند تا بچه داده، حالا اینا هفتا باریکلا تعداد بچه های رونالدو مسی اینا همه رو ایشون داره، میتونن بعد جلسه دوستان بهشون رجوع بکنن. اونایی دیگر هم لیست کن که ما حتی بپرسیم اینا چند تا بچه دارن، چجوری هم زندگی میکنن، پلاک خونش هم یاد بشه به من بده، یه کاری هم دارم نامه میخوام بفرستم ببینم میتونه یه کمکی بکنه به کانون یا نه. عرض به خدمتتون که میگه آقا هفت تا بچه داره مثلا، این هنون هم ازدواج نکرد. اگر یک روز ما اینو داشتیم، این مسیحی که تو این تلویزیون هنده شبکه، یه شبکه هست نشون میده شبها تلویزیون، وقتی اینا میان صحبت همونجا میکنن، نسیم اینا هم چه اینا، یه شبکه یا شبکه حال معارف هرچه میان اینها، اینها هیچ کنون میاخت میان اینجوری هم بودن زندگی کردن، ولی آمده اسلام ورده مسلمان شده و رفته شهید هم شده، اتفاقا خیلی هاشون تو همین مدافعین حرم بودن، تو جاهای دیگه بودن، جاهای دیگه، و مبلغ اسلام هم شده. این چگونه این خمیر مایش چگونه درش اثر گشته؟ ببینید، برای اینکه خداوند هیچ دری رو بر روی هیچ کی نبست، این در رو باز، هر کی هر جور بخواد میتونه استفاده بکنه. مشکلی نداره. اونم اصلا نه طبق ضوابط ما ازدواج کرده، نه طبق ضوابط ما بچه دار شده. خود اون بچه خود من شما یه سوالی میکنم، ادواردو رو شما خوندی زندگیشو دیگه، مال پسر فیات ایتالیا بود دیگه، درست؟ آقا شما آنیلی این کجا زندگی میکرد جعفری جان؟ ایتالیا، به به، میدن ایتالیا. این اونجا زندگی میکرد، پسر رئیس فیات بود. خدا لعنت کنه اسرائیلیا رو، خدا عذابشون رو زیاد کنه. این وقتی انقلاب شد تعریف میکنه در احوالات خودش، کتابی که نوشته، میگه من یه روز داشتم تو این کتاب فروشی تو ایتالیا میرفتم، دیدم یک میونه کتابایی که مثلا کتابای خیلی میگفت خیلی ناهنجارم بود، دیدم یه جایی کتاب فروشی چند کتاب فروشی داشت قرآن نوشته، قرآن واقعاً برام اصلا دیدم چی، بعد دیدم یه چیزایی تو قرآن نوشته، مثلا گفتم آقا این کتاب چند کو، این کتاب اینقدر، پولش رو دادم اومدم ببینم، رفتم شوکم بخوندم، گفتم چه جالبی داره، چیز جدیدی داره. بعد انقلاب شد، میگه من بلند شده آمده یه سفر اومده ایران، مثل اینکه رفته امامم دیده، اونجا اومده رفته امامم دیده، حالا تو نماز جمعه هم شرکت کرده و فلان و اینا، و بعد دیگه کم کم مسلمون شده و شیعه شده. این طبق کدوم ضوابط باباش اینو به دنیا آورده؟ بعدم اون ایتالیا اصلا یک آدمای عجیب و غریبه این. ولی ببینید اون خمیرمایه‌ای که خودش داشت، خودش روحشو به کار انداخت، چشمشو به کار انداخت، گوششو به کار انداخت، حقایقو چی؟ درک کرد. خودم روحشو نبسته. ادواردو آنیلی شد اهل بهشت. بعدم اسرائیلیای خبیز کشتنش و جنازه‌ش هم انداختن زیر پلی اونجا و اینا، تفلک بردنش هم تو همون قبرستون چیزا دفنش کردن. ولی قطع و یقین بدونید یا الان تو کربلاست، خدا شده این وادی السلام کربلاست، یا جای دیگه این قبرسه. چون یکی از روایتی که ما داریم متقن هم هست اینه که آدمایی که میمیرن یه وقت میادنشون مثلا بقل امام رضا دفنش میکنه، این آدم حسابی نبوده، اصلا خداوند به حرف اینا گوش نمیکنه که مثلا 100 میلیون میده که کجاکه دفنش کنن. خداوند یه ملائکه‌ای داره به نام نقاله، کار این ملائکه نقاله همون اینه که یه کسایی که نباید یه جاهایی دفن بشن میرن اینا رو ور میدارن جنازه هاشونو، جاهایی که باید دفن بشن میرن اینا رو دفنشون میکنن. خیلی جالب. ادوارد آنیلی هم بردنش تو قبرسی مشرکین مسیحی ها پکش کن، ولی یقینا بدون جنازه‌اش یه ساعت هم اونجا نمونده، برش داشتن بردنش قبرسی بهترین جا خدا بردنش دفنش. ولی این رئیس شرکت فیات بود، این بچهش بود، چرا اینجوری شد؟ برای اینکه میخواد خدا ما بفهمونه که به این حرفا چی نیست، هر کسی میتونه با اون خمیرمایه وجودش تصمیم بگیره. من اینو بهش دادم. سوال بعدی آقای بیابد، میخوایی بری سراغ بهشت و اینا جان. تخصصیه تو بهشت نره فقط. خمیر چی عزیز؟ شروع داستان ما شروع شد.
خلی از بچه ها خب این متولد میشن، خمیر مایش یه سری صفات رو دارن،
خب
بعضی ممکنه به ذاتی حسادت توش باشه، یا بعضی ها که با بعضی ها مهربونن، بعضی ها بچه ها مثلا به طور ذاتی، یعنی خمیر مایه وجودیش اینه. حالا میخوام ببینم که شما میگید هر کی که
متولد میشه این پاکه، این مثلا یه حالتی داره که اون انگار خونساز، باید کار کنه رو خودش تا ببره بالا، متوجه شدم. متوجه شد. نه اون نونسنگک نمیشه بچهه، اون خمیر نونوایی قربونت برم. بچه که نونسنگک نمیشه عزیزم، بچه آدم میشه مثل من و تو، فقط دیگه تو بهش میره سراغ اون چیز میزان نمیره دیگه. توجه کردی؟ ببینید اونی که من گفتم به شما الانم همونو میگم، اون بچه وقتی به دنیا میاد همه انسان ها یک سری صفاتی مشترک دارن، مثلا حسادت در وجود همه انسان ها هست، همه انسان ها. حسادت اگر مدیریت بشه تبدیل به قبطه میشه، اگر مدیریت نشه خود حسادت باقی مونه، کار دست آدم، اگر عملیاتی بشه کار دست آدم. دقت بکنی مسئله سنه که وقتی ما میگیم این یک روح پاکی داره وقتی به دنیا اومده، این بدون آلایش، خمیره، ناپخته است، خامه، هیچ نقش و نگاری روش. این واقعا همینطوره. گیرم شما میگی بچه به دنیا میاد، ما میبینیم مثلا بچه متکبر، اصلا بچه تکبر نمیدونه چی، چه حرفی ما بزنیم. اما اون صفتی که شما میگی بچه حساد، اصلا خداوند در وجود همه ابنای بشر قرار میده، ولی قدرت کنترلش هم در اختیارش گذاشته که این بچه بتونه کنترلش کنه. مگه یه داستان دیگه ای داره. ولی مثل تکبر و نمیدونم تواضع اون اصلا در وجود بچه هم چیز، اصلا نمیدونه اینا چی. هم یه سری مواردی بچه میاد به دنیا، مثلا شما هم چی میکنی، مثلا این راه رفتنش فلانش من اینا طریق ژن میگیره، اون تأثیری توی زندگیش برای بهشتی و جهنمی شدنش نداره، اصلا تأثیری نداره. تأثیر در زندگی فردی خودش داره که مثلا این نوع راه رفتنش مثل باباش، نوع خوابیدنش مثل مامانش، این به جهنم و بهشتی شدنش کاری نداره.
حالا استاد توی مسائل اخلاقی ما کلیات رو میدونیم، مثلا عصبانی شدن بعد باید صبور باشیم فلان، ولی خب در طول زندگی روزمرهمون تو جزئیاتش ما تشخیصش مشکل پیدا میکنیم. مثلا من نمیدونم اینجا عصبانی شدنم
همه جلسه آینده اینها رو بهش اشاره میکنیم به صورت کلی. حتما بیایید که دوستانتونم بیارید، یه بحث خیلی جذابی داریم. عرض کردم اگه علم اخلاق چیز نبود من اینجا مطرح نمیکردم، یعنی یه مطلب به این مهمی نبود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم که عصائه در این ماه ذوالقعده الحرام، فردام که یک شنبه است نمازش انشالله همه میخونن، همه ما رو عصائه مورد رحمات و برکات و عنایات خاصه خودت قرار بده، همه ما رو ببخش و بیامرز از سر تقصیراتی که از روی غفلت نفهمی، از روی نندیشیدن، از روی تفکر نکردن، عقل رو به کار نکردن، اون غفلت ها و اون خطا ها و اون ذنوب و اون گناهان مرتکب شدیم. پروردگار را همه اونا رو به رحمت دریای نامتناهی رحمتت ببخش و بیامرز. معلولین، مجروحین، جانبازان، مرزای منظور و منظوره، مرزای این جمع محترم، همه پدر آقای طاهری آرا که اینجا خیلی زحمت کشن، بنده خدا ایشون هم دیالیز داره میشه، شفای عاجل نصیب همشون بفرما. اموات همه ما از این جمع محترم، اموات خانوم ها، آقایون، اموات من حقیر، شما پدران، مادران، همه و همه از این کانون، مؤسس فقید کانون، همه و همه ببخش و بیامرز. شهدای ما در همه عرصه ها ترفیع درجه عنایت بفرما. خدایا این مملکت رو از گرانی و بی‌نظمی و بی‌مدیریتی و بی‌مسئولیتی و از احتکار و ارتشاء و اختلاس و راندخاری نجات بده. خدایا اون کسانی که بد این مردم رو میخوان و شر هستن برای مردم، تو هر لباسی هستن، تو هر سمت و پستی هستن، این شر رو به خودشون برگردون. اونایی هم که خیر این مردم رو میخوان، خدایا بر تاییداتشون بیافزا. خدایا عاقبت امر کشور، رهبر، مردم، جوانها، نوامیس، همه ما، این جمع محترم، مخصوصا بچه های ما، همه ختم به خیر بگردان. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند و محمدی خط بفرمایید.